کربلای دوباره در راه است، حج اگر ناتمام میماند. زخم چندین هزار ساله ما تا دم انتقام میماند. دل امت در انتظار فرج بین رکن و مقام میماند. سلام به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما هستیم. انشالله عید قدیر بر همتون مبارک و فرخنده باشه و پر برکت انشالله. مطلع شدیم که امروز تعدادی از اجساد مطهر جان باختگان حادثه منا به میهن بازگشتن. باز همین فاجعه رو و این حادثه رو به همه شما مردم خوب و خانواده‌های داغدار تسلیت می‌گیم. حاجی میرباقری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت استادی و همه همکاران عزیز و بینندگان محترم عرض ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم.
سلامت
باشید. زیارتتون قبول باشه ان شاء الله. هفته گذشته توفیق نداشتیم. خدمت حاجی میرباقری باشیم. حاجی نجف مشرف بودن، حتما نائب زیاره ما بود. همه دوستان خوب ما بودن، ما خدمت شما هستیم. فکر میکنم بحث امروز ما حال و هوای امام علی علیه السلام و قدیر رو خواهد داشت. خواهش میکنم بفرمایید تا جایی رو باید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فدا و لعنت علی اعدائه اجمعین. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. حقیر همین عید بزرگ رو که به تعبیر ائمه علیهم السلام عید الله اکبر هست، در دستگاه الهی عیدی بزرگتر از این نیست. خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم و برای مهمانان خاص خدا که مهاجران الالله هستند و ما منتظر هستیم که برکات این هجرت مظلومانه اونها برای اسلام مؤمنین ظاهر بشه. هجرت مظلومانشون حتما یه فتوحاتی برای جبهه مؤمنی خواهد داشت و تقدیریست برای اونها. تقاضای علو به درجات در این ایام عزیز داریم. برای بازماندگانشون همه ملت بزرگوار و رشید ایران هم از خدا متعال صبر و اجر درخواست میکنم. عرض کنم در سوره مبارکه مائده دو تا آیه هست که جای تأمل بوده و بزرگان ما در طول قرنها رو این دعای بحث کردن، ولی هنوز واقعا اسرار نگفته فراوانی داره. هر دعای مربوط به قدیر هست، یکی قبل از واقعه قدیر و دیگری بعد از واقعه قدیر. اونی که قبل از واقعه قدیر هست همون آیه مبارکه 67 هست که همه باش آشنا هستن: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس، که با لحنی که تکرار هم نشده جای دیگه و حضرت دستور میدن اون مأموریتتون رو باید ابلاغ کنید و الا رسالتتون ناتمام. و بعدم میفهمن خدای متعال شما رو از گزند مردم حفظ میکنه و الله یعصمک من الناس. در ذیل این آیه روایتی است در کافی شریف که بعد از اینکه آیه ولایت نازل شد، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، حضرت مأمور شدند که این حقیقت ولایت رو توضیح بدن برای مردم، کما اینکه نسبت به حج و زکات و نماز و روزه نسبت به اینها هم آیات نازل شده. حضرت تفسیر کردن این آیات رو که این صلاة چجوریست، حج چیست، صوم چیست، مأمور شدن این ولایت رو هم تفسیر بکنند. در روایت شریف است در روزه کافی حضرت فرمودن حضرت نگران بودن. نگرانی هم جا داره، چون میدونید این نماز نیست. نماز رو ابلیس دو رکعتش خونده 4000 سال طول کشیده، با اینکه نماز هم تکلیف سنگینی است. ان حال کبیرتون الا علی الخاشعین، هم به سنگین است. دو رکعتشو میگم در این حال شیطان خونده 4000 سال. ولی امر ولایت اینجوری نیست، امر صعب و مستصعبی است، تحملش دشواره، هم فهمش هم تحملش.
تحمل
ولایت واقعا دشواره. لذا حضرت نگران بودند که اینها میپذیرند و رجعت به کفر نمیکنند. خدا متعال بهشون امنیت داد از گزند مردم. بعد در روایت امام رضا علیه السلام در عیون اخبار رضاست که به حضرت عرض کردن آقا عروه ابن زبیر میگه که حضرت تا آخر عمرشون وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تقیه میکردن. حضرت فرمودن نه، تا قبل این آیه است، بعد این آیه دیگه تقیه از حضرت برداشت شد، ازالک برداشته شد، ازالک کل تقیهت. دیگه موضوع ولایت رو بی پرده فرمودن، هم به لحاظ تعیین شخص که خیلی سنگین بود و هم به لحاظ اسرار ولایت. لذا در خطبه قدیریه اگر مطالعه بشه این اسرار هست. حالا خطبه قدیریه رو کتب مختلف نقل کردن، اصل ماجرا رو که میدونید فریق این نقل کردن به حد تواتر
هم نشیه
با صدها سند.
بله.
منتها در مجامع اهل سنت معمولا محدود نقل شده، یکی دو صفحه کمتر، ولی اصل ماجرا که نسب امیرالمومنین است بی پرده است. ولی خب حالا همه حادثه نقل نشده، ولی در بعض مجامع مفصل نقل شده. دیدید قاعدتا هم این درسته، چون رو بعد در خطبه خطبه بوده، جمعیت جمع کردن، دو جمله که خطبه نیست. و تعجبم نکنید که اینها تو گذر زمان و حوادث
فراموش
بشه، حذف بشه وقتی حادثه به این آزهی و عیانی تو این قرن اینجوری انکار میشه. بعد دیگه شما انکار
تلفن
نداشته باشید فان انکار بشه. علی حال این اصل قصه است، حضرت بی پرده دیگه ابلاغ کردن. خب اون اتفاقی که افتاد چی بود؟ حالا در قدیر یه ظاهری داره حادثه، همین که همه نقل کردن حضرت مردم از طریق حج دعوت کردن. لذا ببینید اینم عجیبه، همینطوری که ظاهر این حادثه از متن حج جوشیده، آیه علی یوم اکملت لکم دینکم هم میدونید ذیل شرایع بعد از آیات حج دیگه، هم آیه سوم سوره مبارکه مائده است، از متن حج جوشیده این. خب این حضرت در قدیر مردم رو دعوت کردن، ظاهری داره اون خطبه عظیم رو خوندن و بیعت گرفتن برای امیرالمومنین در واقع نافذ، کار تمام شد ظاهره. ولی خب طبیعتا یه باطنی داره. اون باطنی که نازل شده چیه؟ باطن اینه که نعمت حقیقی ولایت نازل شده که همه نعم به او برمیگرده. میدونید همه نعمت ها برمیگرده به توحید، برمیگرده به نبوت. اگر توحید نباشه، اگر اون اخبار غیبی و انبائی که حضرت از عالم غیب میارن نباشه، هیچ نعمت دیگه ای نیست. ولی خود نعمت ولایت و نعمت توحید و نبوت هم ظاهر و باطن داره. ظاهرش در شرایع تجلی میکنه، در اعتقادات تجلی میکنه، باطنش در ولایت هست. این آیه رو شاید تو همین جلسات مکرر تقدیم کردیم، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. خدای متعال نعمتاشو بر شما فرو ریخته، اما از نعمتهای ظاهری و باطنی. خب نعمتهای ظاهری در روایت دیدید گاهی به امام ظاهر تفسیر شده، نعمت باطنی به امام غایب. ولی در یه روایتی از رفت آمدن نعمت ظاهری نبوت، توحید است و نبوت، و نعمت باطنی ولایت. این معناش چیه؟ معناش اینه ولایت برتر از توحید و نبوت. این که هاشا معنی نداره این حرف، که این باید درست معنا بشه. یعنی توحید و نبوت باطنش در ولایت تجلی میکنه. این که دین حق که همون توحیده به ولایت امیرالمومنین تفسیر میشه، نکتهش همینه دیگه. چون این دین در ولایت تجلی میکنه نه در شرایع. شرایع به نحو کمال و تمام هیچ وقت توحید رو تجلی نمیدن.
یعنی روحش در واقع ولایته.
یعنی اگر کسی بخواد به حقیقت توحید برسه باید به ولایت برسه. طریق رسیدن به حقیقت توحید تمسک به شرایع براش کافی نیست. نمیگیم تمسک به شرایع لازم نیست. کسی همه شرایع ظاهری رو عمل کنه، این اعتقادات ظاهری هم داشته باشه، وارد وادی ولایت نشه، به حقیقت توحید نمیرسه.
یه مسیر در واقع
بله، صراط دیگه،
صراط.
بنابراین اون صراط مستقیم تا عالم ما نازل شد. نه فهمیدید ما میتونیم تو این صراط مستقیم حرکت کنیم. پس بنابراین حق همه نعمت ها یک جا در نعمت ولایت تجلی کرده. ولذا حتی همه نعم بهشتی هم شما میدونید، نعمت های بهشتی که دیگه نابترین نعمت ها هستن، این روایات رو هرچون مکرر خوندیم که تجلیات ولایت امام هم دیگه روایاتش مکرر خوندیست و تکرار نمی کنم. ظاهرش نهر جاری آب، نهر عسل، نهر خمره، ولی باطنش علم و امامه، ولایت امامه و شؤون امامه. کما این که همه نعمت هایی که تو دنیا هم هست همینطوره، ظاهرش این نعمت هاست ولی باطنش رحمت حضرت حق یا رحمت رحمانی است یا رحمت رحیمیه. بنابراین اون چه که در قدیر اتفاق افتاد، این نعمت که اتم نعمت هاست و به تعبیر روایات ما هیچ نعمتی در دنیا جز ولایت اهل بیت نیست، چون طریق رسیدن به توحیده، طریق رسیدن به جنته، این نعمت نازل شد در قدیر، شد در قدیر به شفاعت نبی اکرم. یه چهره دیگه از قدیر و اکبر اگر بخوایم بگیم، نبی اکرم نبی هم دیگه، همه انباء غیبی و اخبار غیبی رو آوردن، ولی همه اخباری که آوردن یک طرف، قرآن اخبار غیبی دیگه، اخباریست که حضرت از عالم غیب آوردن، یه نبعی رو آوردن که اون نبع عظیمه، درسته؟ و اگر اون نبع فهم نشه هیچ خبر دیگه فهم نمیشه. شما سوره عمر رو ببینید، بحث توحید و آفرینش و معاده، ولی کلید فهم این سوره اون نبع عظیمه. اگر کسی ولایت رو نفهمه و درک نکنه، عالم همه بر او حجابه، آیات نیستند. انما یتذکر اولو الالباب، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اولو الالباب در روایات تفسیر کرده دیگه، کسی که به ولایت نرسید که اولو الالباب نیست، که همون شیعتنا هم اولو الالباب، کسی به امام نرسه اولو الالباب نیست. لذا عالم برای کسانی که به امام نمیرسن همه حجابه. انسان وقتی با نور امام تو عالم حرکت میکنه میشه جزو کسایی که جعلنا لهم نورا یمشی بهی فی الناس. وقتی به حیات میرسه با امام، وقتی به نور امام میرسه، مشیش تو عالم با امام، همه عالم براش میشن آیات.
یعنی در واقع چون همه چیز رو یک جور دیگه ای میبینه.
بله، چرا؟ چون با نور امام با عالم نگاه میکنه، با نور توحید با عالم نگاه میکنه. وقتی انوار توحید، یعنی انوار ولایت امام در قلب ظاهر شد، آدم عالم رو با خورشید امام میبینه، اون وقت عالم آیات الله میشن. این حرف فهمیدی؟ و الا همه عالم حجاب. انسان تا به امام نرسید، این که از آیات تفسیر به عین نمیشن، چون انسان تا به امام نرسه هیچی برای آدم آیه نیست. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات
لأولی
الالباب. انسان تا از اولی الالباب نشه، بذائنت کنید امام نبع عظیمه. همه قرآن با امام فهم میشه، یکی دیگه جز واضحاته. جان امام با قرآن یکیست. اصلا تا امام فهم نشه قرآن فهم نمیشه، تا سر ولایت فهم نشه هیچ آیه ای از آیات قرآن فهم نمیشه. این که از رب فهمودن دو تا از دانشمندای زمان خودشون نام بردن، فهمودن یه حرف قرآن رو نفهمیدن. خب علوم سوریه که داشتن، چطور یه حرف قرآن نفهمیدن؟ کسی به امام نرسید قرآن فهم نمیشه. قرآن کتاب ادبیات نیست، کتاب شعر نیست، که قرآن اینقدر خدا میتونه فهمد، شاعر نیستیم پیغمبر. نفهمیدیم این قرآن فهم نمیشه. قرآن حکمته و یعلمهم الحکمه، درست؟
بله.
حکمت طاعت الله و معرفت الامام. انسان تا به معرفت الامام نرسه به حکمت نمیرسه. لذا گنجینه حکمت قرآن جز با امام باز نمیشه. لذا انا مدینه الحکمت و علیون
بابا.
انسان تا به امام نرسیده به مدینه حکمت نبی اکرم راه پیدا نمیکنه. در واقع در قدیر این باب مدینه حکمت گشوده شد. انا مدینه العلم و علیون بابا.
برای افراد خاص،
نه برای همه باز شد، منتها نرفتند. همه، یعنی قبلا انبیا آمدن پرده هایی رو از ولایت امیرالمومنین بالا زدن، هیچ پیغمبری مبعوث نشده الا با ولایت. ولایتونا ولایت الله الکی لم یبعث نبی قطو الا با. همه انبیا مبعوث بودن، همه انبیا رموزی از این ولایت رو گشودن. چون عرض کردم توحید باطنش در ولایت تجلی میکنه، مجلای توحیده، نه اینکه بالاتر و رفیع تر از توحیده. اینا فهمیدین این مدینه علم که نبی اکرم همه حقایق و اسرار و حکم را آوردن، اخبار غیبی آوردن، اون نبع عظیمش امیرالمومنینه. اگر رمزگشایی از این خبر نشه هیچ خبر دیگه فهم نمیشه. قدیر رمزگشایی از حقیقت ولایته، نزول اون نعمته، معدوبه‌ای که خدا، سفره‌ای که در قدیر فهم کرده، مائده‌ای که در قدیر
برای همه فهم شد.
همه باید میومدن استفاده میکردن.
نیومدن
استفاده. البته مقامات داره دیگه، میدونید این سفره مثل قرآنه، قرآن درجاتی داره. میگن اقرا ورقه، به اندازه‌ای که قرآن در انسان محقق میشه از رزق قرآن برخورداره، به اون اندازه درجه داره. درجات بهش درجات آیات قرآنه. امام هم همینطوریست، درجات بهش درجات ولایت امامه. انسان به اندازه‌ای که به ولایت امام میرسه به درجات قرآن میرسه. و یکی از سفره هایی که گشوده شد که سفره خاصه، سفره محبته، یعنی محبت که یکی از شؤون ولایت هست. ولایت به معنی محبت فقط نیست اینجا، معنی راهبری و اولویت بر تصرف و به معنی ولایت
جامع در واقع،
ولی یکی از ارکانش محبته. چون میدونید انسان اگر بخواد تبعیت هم کنه، بالاترین نوع تبعیت انسان اگر میخواد تابع بشه، من اتبعنی فانه منی، تبعیت بالاترینش تبعیت حبیست. انسان با انگیزه محبت دنبال روی بکنه. باب محبت امام که باب محبت الله، من احبکم فقط احب الله، گشوده شد. این رزق نازل شد در قدیر به وسیله نبی اکرم. خیلی رزق عظیمی است. ما گاهی غفلت میکنیم. در روایات، ده ها روایت و بلکه صد ها روایت در فضیلت محبت اهل بیت علیهم السلام داریم، فریقین هم نقد کردن. یادم است در خصال این حدیث رو نقد کرده مرحوم صدوق، حضرت فرمودن من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقط اصاب خیر دنیا و الاخره. اگر کسی به حب ائمه من برسه، خدا این رزق رو نصیب او کنه، اینو تو سفرش بگذاره، به همه خیر دنیا و آخرت رسیده. فقط اصاب خیر دنیا و الاخره. در فرمودن فلا یشکن احد انه فی الجنه، شک نکنید کسی که این رزق داره در متن بهشته، در قلب بهشته، فی الجنه است. بعد فرمودن در محبت ائمه از اهل بیت من 20 تا خصلت، 10 تاش تو دنیا، 10 تاش تو آخرت. دنیاییش واقعا شگفت انگیز تا آخرتیاش. اولیش زهده، کسی که به حب الامام رسید به فراغت از دنیا میرسه. دومیش رغبت در عمله، میل به بندگی است،
اشتیاق داره.
سومیش شب زنده داری با اشتیاق، النشاط فی قیام اللیل. نهمیش فرمود بغض دنیا است. دهمیش از سخا، یعنی انسان وقتی به محبت امام رسید دست دل باز میشه، همه هستیشو دیگه به راحتی میتونه در راه خدا ارزانی بده. علایال خیلی امر عجیبی است محبت، و دیرم به دست میاد، یعنی مراتبی داره. سطوح اولیش ابتدا به دست میاد، اون مرحله کمالش که وقتی محبت تو وجود انسان محقق میشه، المرء من احب، دیگه معیت با امام، انسان با کسی است که او رو دوست میداره. یعنی وقتی حب آمد، حب ظهور محبوبه، انسان دیگه با محبوبشه. قلب انسان شعاع محبت امام ایمان دیگه، از قلب به جوار هم جاری میشه. اگه حب الامام تو هستی انسان جاری شد، همه هستی انسان دیگه با امام خواهد بود، میشه مشیش با امام. این همون مرحله ایست که انسان نورانی به نور امام میشه، و هم والله ینورون قلوب المؤمنین. این همون مرحله محبته، محبت حقیقی است. البته مقدماتی داره که حضرت ابو خالد کابلی فرمودن والله لا یحبنا و یتولانا عبد، هیچ عبدی به مرحله کمال محبت و ولایت ما نمیرسه حتی یطهر الله قلبه، تا اینکه خدای متعال قلبشو تطهیر از اغیار بکنه. این سر با اغیار جمع نمیشه. وقتی خالی شد، تطهیر شد، پاک شد، بینیست ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا فیکون سلما لنا. تطهیر که صنع خداست بعد از تسلیم ماست. ما باید تسلیم باشیم، امر و نهی رو به گردن بگذاریم تا به مقام سلم برسیم، تسلیم محض بشیم. وقت ما رو تطهیر میکنن، وقت مقام حب و ولاست که مقام ظهور امامه. و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، اون مقامی است که لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار، از خورشید در وسط روز روشنتر نور امام. این همونی است که وجعلنا لهم نورا یمشی به فی الناس، کسی به اینجا رسید دیگه مشیش
نور امام.
با نور امام.
و شاید همینجاست که فرمودن اگر مردم علی علیه السلام رو دوست می‌داشتن و این محبت در وجودشون بود، دیگه جهنم آفریده،
جهنم آفریده نمی‌شد. اون یه جلوه دیگری است از ولایت که باطن بهشت ولایت امام دیگه. مردم اعراض کردن از ولایت، خب نخواستن برن دیگه،
نخواستن برن بهشت.
وقتی نخواستن برن، خب طبیعتاً خدای متعال یه وادی دیگه براشون درست کرد. لا اکراه فی الدین، دین که توحیده، دین که ولایته، اجباری نیست. قبول کردید میشه الله ولی الذین آمنوا، قبول نکردید میشه اولیاءهم تاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار.
پس اینکه ابتلاء بسیار بسیار عظیم هم بوده در واقع.
بله، لذا عرض کردم حضرت نگران بودن، چون خیلی سخته ولایت، الباب مبتلا به الناس، باب توحیده، ابواب توحیده، صراط توحیده، ولی امتحانش خیلی سخته. که حضرت به مردم گفتن نماز بخونید مضطرب نبودن، حج برید با اینکه تکلیف سختی است مضطرب نبودن، ولی اینجا رو نگران بودن، چون خیلی امتحان سختی بنا بود گرفته بشه. از اون طرف یک موهبت عظیمی است، به اندازه‌ای که نعمت عظیمه شکرش هم سخته. لذا امتحان خیلی سخت بود، تحملش دشوار بود. امرنا صعب مستصعب، انسان تا عبد ممتحن نشه، بنده‌ای که امتحان‌ها رو پس داده، ریاضت‌ها رو کشیده، حالا از انانیت و انیت نفس خارج شده، از خودش که بیرون آمد به امام میرسه. انسان تا با خود است با امام نیست، اینو داشته باشید. انسان هر وقت با خودش نه با خداست نه با امام، هر وقت به خودش توجه داره، هر وقت خودش رو دوست داره، نه خدا رو دوست داره نه امام رو. این که میگن حب الذات چنینه، این درست نیست. انسان تا وقتی خودش رو دوست داره خدا رو دوست نداره،
یعنی خود یک حجاب خیلی جدیه.
وقتی از حب به خود بیرون میاد، از توجه به خود بیرون میاد، وقت به حب الامام و همراهی با امام میرسه. این معیت هم معیت سایه و از صاحب سایه است. وقتی محبت امام آمد، اصل میشه امام، ما میشیم سایه. همه وجود وقتی پر از محبت شد، شدیم خلیل امام، مقام خلت رسیدیم، همه وجودمون گداخته شد، همه وجود ما سایه امام دیگه. اونایی که از ملکوت نگاه میکنن نور امامو در ما میبینن. لنور الامام فی قلوب المؤمنین، نور امام تو قلب مؤمن از خورشید آشکارتر. لذا ملکوتی ها وقتی نگاه میکنن شگفت انگیز میشن. روایت خوندم که یه موقعی از امام رضا علیه السلام در اون اخبار رضاست که اصحاب امام صادق نشسته بودن و آسمان صاف بود، نگاه میکردن، خیلی شگفت انگیز بود این پهنه آسمان برشون. حضرت اون مدبرات اربعه، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و ملک الموت، این چهار تا ملکی که اداره ملکوت دستشونه، وقتی از آسمان به جمع شما نگاه میکنن بیشتر شگفت زده میشن. چرا؟ چون به مقام محبت رسیدن، فانیه در امامن، پرتو امام درشون است، تجلیات امام رو وقتی میبینن شگفت زده میشن که این چه خورشیدی است،
عجیب میدرخشه.
بله، پس ببینید، اونی که در قدیر نازل شد مائده محبت بود، مائده ولایت بود، مائده توحید بود. اونم کدام توحید؟ معلم توحید یه مقدار میتونه آدم رو بره، بعد خودش بالاتر نرفته که بتواند ببره. همه اسرار توحید در ولایت امیرالمومنین نازل شد و میشه با این ولایت به همه اسرار رسید، به همه مقامات توحید راه پیدا کرد، محدودیت درش نیست. و حالا یه جلوه دیگه که باز در آیات آمده، این خورشید طالع شد. از کردیم مکرر خوندیم این روایت دیگه، احتیاج نیست زیره به کرمان بردنه. و شمس فرمود شمس امیر المومنین، نه تفاصیل دیگه هم داره، شمس وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تفسیر شده درست هم هست. انا و علی من شجرت واحده، یه نور بودیم تا صلب عبدالمطلب، اون شمس حقیقی است، درسته؟
بله.
و شمس و زهاها، فرمود زهاش اون موقعی که خورشید میاد بالا عالم روشن میکنه، دوران ظهور امام، زهاش ظهور امام زمان، که یه شر الناس و یه حشری مردم دارن و اتفاق عظیم میفته. حتی رجعتی میشه و مرده ها از خاک بیرون میان وقتی زهای ولایت اتفاق میفته. این خورشید طالع شد. حالا بیانات قرآن راجع به قدیر که قدیر رو تفسیر میکنه فراوانه دیگه، که احتیاج به ذکر نیست. یه همچین اتفاق عظیمی افتاد در باطن عالم. البته ظاهرش هم این بود که حضرت دست امیرالمومنین بردن بالا و بعد آیه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم نازل شد. خب ببینید، این اتفاقی که افتاد یه باطن داشت و یک ظاهر. ظاهرش رو همه دیدن، باطنش رو یه حدیش رو اومده نار میبینن، یعنی پرچمداران کفر، افراد عادیشون هم خیلی درکی نمی کنن
باطنش رو.
باطنش یه حدیش هم اولیاء خدا میبینن، یه حدیش هم تو ظهور که همه جزء اولیاء خدا میشن تجلی میکن. تو ظهور وقتی ولایت تجلی میکنه، وقت علم هم نازل میشه، میفهمن. میدونید در روایت داریم علم 25 حرفه، دو تاش نازل، 27 تا، دو تاش نازل شده، 25 تاش نازل میشه در ظهور. مقصود از علم هم این علوم سوری نیست، اینا در جای خودش محترم، ولی کل این علوم همون نیست که ولا تمدن عینیک الی ما متعناهم بهی زهرت الحیات الدنیا، چشمتو به اون چیزی که ما به کفار دادیم که شکوفه های دنیاست به اینا ندوش، شکوفه های حیات، زهرت الحیات دنیاست. این زهرت الحیات دنیا فقط تکنولوژیشون که نیست، فقط خیابان های منظمشون که نیست، فقط کاخاشون که نیست، آکادمی ها و دانشگاه ها و عرض کنم کتابخونه های عظیمشون هم زهرت علیات دنیا است، شکوفه های دنیا است. یه چشم تو اینا ندوز، بلا تمود، اصلا نگاه نکن. اون علمی که نازل میشه اینا نیست.
یکی ما در مدیر صحبت نمی‌کنه.
اینی که به کفارم دادن که اگر چیز قیمتی بود که به کفار نمی‌دادن، به منکرین خدا نمی‌دادن، که به فراعنه تاریخ هم اینا رو دادن. علم داشتن، قدرت داشتن، تکنولوژی اینا که بوده. من نمیگم ما باید دنبال علم و قدرت نریم، ما حتما باید بریم، باید دنبال تمدن سازی بشیم و الا ما رو هضم میکنن تو جهاز هضمی خودشون کفار. ولی باید بدونیم یه چیز رفیع‌تری است اونی که ما باید بهش برسیم، که وقتی بهش رسیم اونم تمدنه، اما با یه علم دیگری است دیگه. اون تو این تو جهاز هضمی او هضم میشه، نه بالعکس.
اون چیز،
اون 25 حرف علم که نازل میشه، همه به حقایق علم میرسن، عقول کامل میشه، وقت درکی از حقیقت قدیر واقع میشه. حالا چه اتفاقی تو قدیر افتاد؟ بله، همه ظاهرشو میبینن. خب ظاهرشو کافرم میبینه. خورشید طلوع میکنه، همه میبینن. اونی که وقتی طلوع خورشید رو میبینه، ظهور حکمت و قدرت و علم و همه شؤون الهی رو در همین طلوع خورشید مشاهده میکنه، چیز دیگری. دیدن ملکوت حادثه، باطن حادثه، اون عظمتی که در قدیر اتفاق افتاد، اون سفره‌ای که پهن شد.
یعنی با اون علوم ما به یک رشد و کمالی خواهیم رسید که باطن قدیر رو درک
کنیم. حقیقت ولایت است. این سفره‌ای که خدا پهن کرده چی بود؟ به اندازه ظرف خودمون دیگه.
بله.
وقت ببینید کفار هم سرانشون میفهمن. لذا در روایت داره ابلیس فهمید. فریاد زد، سران خودش رو جمع کرد. گفتن چی شده؟ گفت اتفاق افتاد. روایت در کافیه دیگه که اگر این واقعه تمام بشه، احد دیگه خدا رو معصیت نمی‌کنه. شروع کردن شیون کردن و خاک به سر ریختن. بهشون گفت خیلی نگران نباشید، من یه وعده هایی گرفتم. نهاد میکنیم. پس اون میفهمه دیگه. ولی در این حال الیوم یأس الذین کفروا، این سران کفرند، این اولیای طاغوتند، این ابلیسه که میفهمه. بدنه جامعه کفر که اصلا فهمی ندارن مگر به تبع ائمه‌شون. در واقع اونا تو قدیر مأیوس شدن. هم ابلیس میدید چی داره میشه، البته به اندازه خودش، هم وجود مقدس نبی اکرم باطن حادثه رو میدیدن که چه حادثه با عظمتیست، کما این که در شب مبعث به تجلل اعظم اون تجلیی که در قدیر شده خیلی امر عظیمیست. این فتح الالعبد، فتح الفتوح برا نبی اکرمه. لذا شاید یکی از تفسیرهای ازا جا نصر الله و الفتح همین باشه، نه فتح مکه. فتح مکه در مقابل این چیزی نیست اصلا. اگه این نبود ما بلغت رسالته.
بلغت فتح الفتوح در
این که الیوم اکملت لکم دینکم، نه روز فتح مکه اتممت. این ازاجان است. شاید فتح اینه. اینه که عالم رو به دنبال نبی اکرم خواهد کشون. برای تن ناسیت خلونه. البته باش تا صبح دولتش بدمد. اون افواجی که بعد فتح مکه آمدن که مهم نبود. بعد ببینیم چه اتفاقاتی. حضرت کافتن لناسه، این یدخلون فی دین الله افواجایی که تو فتح مکه شد، که چند تا فوج قبیله بودن آمدن، که خیلی مهم نیست. اون افواجی که میان و تکلیفی که رو دوشه نبی اکرم و امیرالمومنین میاد، اون باید بحث بشه ازش. علایه‌ای حادثه عظیمی بود، باطنش رو خدا میفهمد و فهمود یا علی جز خدا و من کسی تو را نشناخت، جز من و تو کسی خدا را نشناخت، جز خدا و تو کسی مرا نشناخت. کسی نمیفهمه قدیر چیه. ولی من به ذهنم میامد که گرچه وجه تسمیه این سوره به حسب ظاهر اون مائده آسمانی است که در آخر سوره به دعای حضرت ابراهیم، حضرت عیسی مسیح علی نبینا و علی علیه السلام برای عرض کنم امت حضرت عیسی نازل شده و اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا ایدن لاولنا آخرنا. دیگه شد ایده برای امت، یه مائده طعام های از بهشت آمد، به یقینشون افسوده شد این طعام که آمد به یقین رسیدن. به حضرت عرض کردم ما میخوایم به مقام اطمینان برسیم، بگیم خدا طعام از آسمان بفرسته. خب رسیدنم این مائده‌ای که به دعای حضرت عیسی نازل شد که غذاهای بهشتی بود، خوردن و بعدم به مقام اطمینان رسیدن. این چه قیاسی داره با مائده آسمانی ولایت که همه نعمت‌های بهشتی تو خود بهشتم نازله اوست، یعنی فوق بهشت نازل شده در دنیا. و لذا مائده حقیقی اینه. اگر ما سوره رو مائده بنامیم خوبه، به این جهت که مائده قدیر درش نازل شده، مائده که همه نعمت‌ها به این سفره قدیر پهن شده. دوت از کنم هم نبی اکرم میفهمن داره چی میشه، لذا نگرانن و الله یعصمک. هم اون طرفی ها می فهمن چه شده. شیطان فریاد می زنه، یه عده‌ای از سران دشمنان نبی اکرم تو همین دنیا نقشه رو شروع می کنن، علیاذ بالله چشمشون تو سرها می گرده، میگن علیاذ بالله عقلش رو از دست داده، این دیگه چه کاری بود کردی، این چه انصدادی بود که ایجاد کردی، در حالی که این انفتاح عظیم تاریخی است. واقع این ما فتحنا لکه فتحن مبینا است،
از برای انفداد دیگه در واقع بر.
و خیلی شگفت زده شدن و برنامه ها شروع شد. خب حالا این تا اینجای جریان قرآن بعد شروع میکنه الیوم یا اسند از اینه، این بعد از واقع است، وقتی پیامبر یه تصرفی کرده، این ظاهرش نمیتونه الیوم یا اسند از اینه که برو باشه، ظاهرم مهمه ها، حضرت یه تصرفی تو عالم کردن، سران کفر دیدن، دیدن یه تصرف عظیمی است، خدای متعال کار عظیمی کرد.
بعد از بلغ ما انزل الیه.
بله.
وقتی این ابلاغ صورت گرفت،
خیلی کار سختی بود. حس کردم اینقدر سخت بود که پیامبر نگران بودن. این پیغمبر کائنات نگین انگشترشه. این پیامبر یه کار خیلی عظیمی کرد. بزرگترین کاره، بزرگترین ابلاغشه. اما بلغت رسالته. هیچ کجای دیگه این لحن نیست در تخاطب با خدا با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خدا متعال اینجوری صحبت نکرد. این کار عظیم رو کردن، این سفره رو پهن کردن، این حقیقت خورشید طالع شد، سر اون نبأ عظیم گشوده شد و باب محبت باز شد، معدوبت الله گشوده شد، باب علم و حقایق. و بعد خدا می فهمد دیگه کفار مایوس شدن. حالا تخشاهم بخشاهم ده، مراقب من باشید، اگه شما قدر این نعمت رو بدانید نگران این چی نباشید، کفران کردید دیگه از من بترسید. این عذابی نشدید دیگه کفران نعمت کردید. این از اون نعمت هایی نیست که خدای متعال نسبت به کفرانش مسامحه بکنه. نعمت توحید، نعمت ولایت از اون نعمت هاییست که کفران بشه ترک اولاش حبوط میاره. خدای متعال سر این موضوع با کسی مجامله و مسامحه فلا تخشون بخش، فلا تخشون بخشونه، دیگه از اونا نترسید، اونا کاری نمیتونن
بکنن. از من بترسید،
نگران، یعنی ببینید با این نعمت چه میکنید. کفران کردید ان عذابی لشدید، و ان شکرتم لازیدنکم، و ان کفرتم ان عذاب. این در واقع نعمتای کوچیکم هستا، ولی اصلش نعمت بلا
و اوج و کمالش در واقع نعمت بلا.
اون الیوم اکملت لکم دینکم، از نگران من باشید. چرا؟ چون اکملت لکم دینکم. همه ادیان که اومده باطنش توحید بوده، ولی با هیچ پیغمبری توحید به کمال نرسیده. نبی اکرم هم آمدن اصل دینشون توحیده، قول لا اله الا الله تفلوس، ولی با همه شرایطی که آوردن، با همه معارفی که آوردن تا قدیر، دین نبی اکرم کامل نشد. وقتی این سر عظیم گشوده میشه، وقتی به دست حضرت پرده از این سر الهی کنار میره، اون کار بزرگ رو پیامبر بلغ ابلاغ میکنن، دین خدا به کمال میرسه. الیوم اکملت لکم، چون میدونید دین توحیده و ولایته، دین الحق فرمود جلالت امیرالمومنین امر رسوله بالوصایه العلیه، و دین حق هم همین است، در کافی شریف است. پس بنابراین ببینید دین کامل شد، نعمت به تمام رسید. میدونید حضرت فرمود در دنیا نعیم حقیقی نیست، ولایت ماست. نعمت ولایت نازل شده بود، نه به نحو تمام. این نعمت به تمام رسید و دین شد دین مرزی. همه شرایع رو شما عمل کنید، خدا راضی نمیشه از انسان تا ولایت رو نپذیری. خدا راضی، البته کسی ولایت رو قبول کرد بدون شریعت، اینم خدا نمیپسنده، ولی شرایع اعتقاد به معاد همه اینا بدون امام دین مرزی نیست. هزار سالش اگر کسی داشته باشه به رو در آتش جهنم، دین مرزی خدا نیست. وقتی خدا راضی میشه از ما که به ولایت برسیم، تا به ولایت نرسیم همه شریعت رو هم عمل بکنیم، که میدونید هم دستورات عملی نماز روزه، هم اخلاق، هم اعتقادات، اینا شریعت هم. کمال دین تمام نعمت در ولایت. دین مرزی این دینه، باید انسان سعی کنه اون دستورات اخلاقی عمل بکنه، شریعت عمل بکنه، این دین مرزی نیست. البته ولایت بدون اینا مرزی نیست، باید کسی ولایت داره باید شریعت هم عمل بکنه،
این که لازم مرزومه فیگر،
یعنی فروعه، فرع امامه. امام السلام علی الاصل القدیم و الفرع الکریم، هم اصل توحید هم فرع توحیده،
و اینا باید با هم باشن،
باید با هم باشن. شریعت فرع امامه، امام هم اصل دین هم فرع دینه، درسته؟
بله.
ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرع، هم اصل امام هم فرع، نمیشه فروع امام رو رها کرد. ولی دین مرزی وقتیست که شما به اون باطن برسید. حالا این اتفاق افتاد و آیات دیگه ای هم داریم که پرده برمیداره از این سر. بعدش چی شد دیگه حالا؟
انشالله بعد از تلاوت خیلی خوب. حالا من این سوال رو میخواستم بپرسم که با این نکات که شما گفتید، مخصوصا در باب محبت و اون مراتب و درجاتی که داره و این نکاتی که در مورد ولایت گفتید که واقعا امر بسیار سختی است، آیا ما به این مقام رسیدیم یا نه؟ میدونم در حد خودمون هر کسی ها
وارد وادی شدیم، ولی نباید قانع باشیم، چون این وادی بی‌نهایته. روزی است که در قیامت مؤمنین قبطه میخورن، یوم التغابن روزه ده. وقتی نگاه میکنن شهدا به مقام است اول فرض ارواحنا افتا قبطه میخورن، چون میبینن با امیرالمومنین با امام حسین میشد بشه حضرت اول فرض. دقت میکنید؟ یعنی از وادی ولایت به مقامات خیلی رفیع تر از این که ما توهم میکنیم میشود رسید. خیلی این وادی رفیع تره، نبع عظیمه، همه غیب عالم تو امیرالمومنین خلاصه میشه. تقی آمدی تجلیه، ظهوری تجلیه. بنات فرمودین همه قرآن با جان امیرالمومنین یکی است. میدونید قرآن کلام الله دیگه، اون کلام غیبی که بر قلب وجود مقدس نبی اکرم نازل شده، اوحینا الیک روحا من امرنا، اون کلمه ای که خدا با او تکلم کرده، این همش در امیرالمومنین خلاصه میشه. و اگر امام نباشه قرآن فهم نمیشه. اونایی که میگن حسبنا کتاب الله، در واقع نمیخوان به قرآن برسن. لذا حضرت عرض کردن فهمود یه حرف قرآن رو نفهمیدن، یک حرفشو. خب علوم سوری رو که داشتن که میتونستن تجزیه ترکیب عددی بکنن قرآن رو. نمیخوام بگم اینو ارزش نداره،
بله روشن،
مسئله چیز دیگه است.
بله بسیار خب. پس قدر بدونیم، قانع نباشیم و محکم بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام.
خلاصه وقتی از ابراهیم ان من شیعته ابراهیم از جا ربه به قلب سلیم، وقتی در مقام قلب سلیم بود تازه مقام تشیع پیدا میکنه. بعضیا میگم بخیلن دیگه، بگی شیعه حضرت نوح برشون اشکال، بگی شیعه تا علیه، در حالی که روایات فریقین دلالت میکنه حضرت از نوح علی نبی یا نبی آل ولی، این پیغمبر اولوالعزم خدا 950 سال فقط پیغمبری کرده، میخوایم مقام اونا رو کم بکنیم.
بله.
ولی وصی نبی اکرم دیگر شخص دیگری است. بله. امیرالمومنین جان نبی اکرم است.
انفسنا
چجوری مقایسش کنیم با انبیای دیگه؟
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. اونجا میباقی از شما برمیگردیم ان شاء الله، دعوت میکنم همراه ما باشید. امروز به دلیل پخش مسابقات بسکتبال ما ساعتی زودتر در واقع خدمتتون رسیدیم. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم. بعد ان شاء الله برمیگردیم. نکات پایانی رو حاجی میباقی خواهند فرمود. آیات صفحه 588 مصحف شریف آیاتی از سوره مبارکه متففین در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد.
ان شاء الله متنعم نعمت ولایت باشیم هممون به حق این آیات نورانی و ان شاء الله حضور ما در بهشت عشق علی جاودان و مستدام. آجایی باقی خیلی فرصت نداریم تو قایم وقت در اختیار شماست جنبندی فرمایشات شما رو میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس از کردم یه قسمت از دستور این سوره ابلاغ این حقیقت. این ابلاغ هم یه ابلاغ ساده نیست. اتفاقات عظیمه. بعدش هم که خدای متعال میفهمد کفار معیوس شدن. دیگه دین شما کامل شد. نعمت براتون تمام شد. و دین مرضیه. بعد از این اگه تخلف کردید نگران من باشید. فلا تخشوهم. بخشونه من کامل کردم براتون دیگه و این نعمت رو کفرانش رو خدا میتونه برای سختگیری میکنه. هلند کاری اتفاقی که افتاد چی بود؟ واقعا این نعمت قدردانی شد یا نه؟ نشد. خدای متعال عقاب عظیم خودش رو نازل که عذابی
نشدید
عذاب شدید خودشون بر امت جاری کرد. قرآن با آیات متفاوتی پرده برمی‌داره از اون اتفاقی که افتاد. یکی این آیه شریفه است. آیات زیادن و لیل ازا یقشا و نهار ازا تجلا. خورشید طلوع کرد، یه شب تاریکی آمد حجاب این خورشید شد تا برسد به دوره ظهور. فرمود و لیل ازا یقشا دولت ائمه جوره که حجاب ولایت امیرالمومنین شدن. بنی امیه، بنی عباس، دیگران نذاشتن اون حقیقت آشکار بشه تا دوره ظهورم در پرده رفت دیگه. این که حضرت فرمود حوادثی میبینم که اگر شما مطلع بشید بعد از بقایی که اتفاق افتاد در نهج البلاغه است دیگه، مثل تناب درد در چاه به خودتون میلرزید. یه اتفاق افتاد. یه آیه دیگه که پرده برداشت باز اینه، میفهمد الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. ندیدی پیامبر ما اونهایی که نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن و قومشون رو بردن تو دار بوار که دار رویش نیست، دائر نیست، بائره، حاصلی نمیده، دار کویره. درست؟ این کجا بود؟ جهنم. بردن مردمشون. ما بهشت داریم که دار دائره، جهنم داریم که دار بائره. از همین دنیا هم شروع میشه. اون تا بعد یه ورودی اونجا داریم، بهشت و جهنم. بردن تو جهنم یسلاونها و بئسر قرار. عرض کردیم نعمت اینجا مقصود امیرالمومنینه. نعمت خدا که امیرالمومنین بود اتمنت علیکم نعمتی تبدیلش کردن به کفر. کفر ائمه ای هستن که در مقابل امیرالمومنین جایگزین شدن. وقتی محیط ولایت نور بود، نعمت بود، میشه محیط بهش. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی
جهنم.
درسته، شد محیط نعمت محیط کفر. وقتی شد محیط کفر میشه دار بائر، سرزمین رویش و حیات طیبه میشه سرزمین کبیر، میشه بهشت جهنم. اصلا مجاز نیست تا اهل لقمه هم دار جهنم. البته بعد یسلم اونها بعدم ورودی میکنن. لذا این روایت در کافی است دیگه. امیرالمومنین ذیل همین آیه فرمودن ما بال اقوام غیروا سنت رسول الله و عدلوا عن بصیره. چرا از سنت رسول خدا عدول کردن، تغییر دادن این سنت رو، از وصیش عدول کردن؟ این آیه ناظر به رجوع از وصیه، به عهد وصایت عمل نکردنه. قولها رو دادن، بخن بخن گفتن، بیعت کردن، ولی عدل و ان وصیه نترسیدن خدا عذابشون کنه. بعد حضرت این آیه رو خوندن، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله، نعمتی که در قدیر به تمام خودش رسید به کلمه کفر. وقتی کلمه کفر آمد میشه محیط دار بار جهنم و اهل و قوم هم دار البوار جهنم یسلونها و بسر قرار. بعد زیل همین فرمودن نحنون نعمه علتی انعم الله بداه به ها علال عباد، اون نعمتی که خدا بر مردم منت گذاشته ما هستیم. بنا یفوز و من فازه یوم القیامه، فازین در قیامت که کسانی هستن که به من زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فازه، اونایی که از آتش دورن وارد بهش میشن فائزن. اما بنا یفوز، ولایت امام از دنیا مدخل بهشته. ان الابرار لفی نعیم، در آخرت هم وارد بهشت میشن. و این کاری که این اتفاق. و یک تعبیر دیگه که قرآن داره باز در سوره مبارکه سبع هست، صدق علیهم الابلیس زنه فما آمن منهم الا قلیل. ابلیس کمان خودشو محقق کرد. وقتی اون اتفاقات افتاد در سند صحیح نقل شد در شاید علی ابن ابراهیم است که گفت من وعده گرفتم، و وقتی اون اتفاقات افتاد سران لشکر خودشو جمع کرد، گفت برید جشن بگیرید، تاج گذاری کرد، گفت کار تمام شد. البته ناشی از عدم شرح صدرش ها، چون اگه به اندازه امیرالمومنین شرح صدر داشت میفهمید که این دولتش یک کف روی آب هم از زرد و فیض هم، ولی بالاخره جشن گرفت. برای این حکومت حالا تا الان که شده هزار اندی چند هزار سال، ما که نمیدونیم چقدر طول میکشه.
خیلی ممنون، متشکرم. دعا بفرمایید جای میباقی دوستان خوب نامید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای ما رو قدردان همه نعمت‌های خودت به ویژه نعمت ولایتی که در قدیر نازل شد قرار بده. درهای این مائده الهی رو همه ما باز کن و ما رو با مقامات ولایت امیرالمومنین که اسرار توحید در او گشوده میشه آشنا بفرما. دوستان و مؤمنین و مسلمین رو به پیروزی قطعی نائل بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. فردا ان شاءالله سر همون قرار همیشه دیگه بودی ساعت 13:30-35 ان شاءالله خدمت خواهیم رسید با حضور جای رنجبر عزیز. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. متشکرم از شما جای مبارک، خیلی استفاده کردم.
علیک یا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك. عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.